سلام و صبح همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این نیم ساعت را میرحمت صافی پیش میبرد. امروز یکشنبه 30 جوزای سال 1400 هجری شمسی و 20 جون سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه روز جهانی مهاجران، حدود 6.5 میلیون شهروند افغانستان پناهجو در کشورهای خارجی و 4 میلیون بیجا شده داخلی.
شهگل نمیر در خیرو دارم دفلجم.
شهگل فرزند خیرو هستم. پدر و مادرم کشته شدند. از خانه خود با دست خالی فرار کردیم.
برکناری 3 مقام ارشد امنیتی آیا با وضعیت فعلی کمک خواهد کرد؟
فکر نمی کنم که خیلی نتیجه ملموس مثبتی به دنبال داشته باشه.
رو آوردن به تریاک به خاطر جلوگیری از مصاب نشدن به ویروس کرونا در فاریاب چنین کار شده.
من اول به نیت معتاد شدن نمی خوردم، بلکه به خاطر نجات از کرونا می خورم.
ابراهیم رئیسی برنده 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. چگونه یک مادر بار همه مسئولیت‌های زندگی را می‌گیرد؟
یک تقسیم اوقات مشخص بر خود ساخته بودم که باید در کدام ساعت خیاطی کنم، وقت تهیه غذا و پاکاری و رسیدگی به طفل خود.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها طرح امنیتی غرب کابل مورد تایید قرار گرفت. والی پکتیا میگوید به خاطر مسئولیت جان مردم از ولسوالی میرزکه عقب نشینی شده و وزیر خارجه پاکستان از تغییر سیاست کشورش در امور افغانستان خبر داده است. مشروع خبرها. طرح امنیتی غرب کابل مورد تایید قرار گرفته. محمد سادات رئیس دفتر رسانه‌های محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی طرح امنیتی که سوی معاون دوم رئیس جمهور بر اساس هدایت رئیس جمهور پس از حمله بر مکتب سید الشهدا تهیه شده بود، درباره از او بحث شده و مورد تایید قرار گرفته و هدایت داده شده به نهادهای امنیتی که زوایای مختلفی از این طرح را مورد تطبیق و اجرا قرار بده.
با گفته سادات این طرح با در نظر داشت ظرفیت‌های موجود ارگان‌های امنیتی عملی خواهد شد. بر اساس آمار رسمی در انفجارهای 18 ثور در مکتب سید الشهدا در غرب کابل بیش از 100 تن جان باختند که اکثریتشان دانش آموزان مکتب بودند. والی پکتیا میگوید که به خاطر مسئولیت جان مردم از ولسوالی میرزکه عقب نشینی شده. محمد علی فدایی دیروز در یک نشست خبری در شهر گردیز مرکز پکتیا گفت:
میرزکی ولسوالی
تجمع نیروهای ما در اطراف ولسوالی میرزکه و خارج شدن از آن منطقه به منظور نجات مردم و جلوگیری از تلفات افراد ملکی بوده است.
طالبان طی 3 گذشته برای تصرف ولسوالی میرزکه جنگ‌ها را شدت بخشیدند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان بر رسانه‌ها گفته که آنها شب گذشته ولسوالی میرزکه را تصرف کردند و اینکه مقدار از وسایط و اسلحه نیز به دست این گروه افتاده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه خشونت‌ها و تخریب تأسیسات عامه را جنگ برای نابودی یک سرزمین خوانده. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون دیروز در توییتر نوشت که گزارش‌های تخریب تأسیسات عامه، تیرباران اسیران، معاصره اقتصادی ولسوالی‌ها، این عملکرد طالبان در تناقض روشن با آموزه‌های دینی و حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار دارد. به گفته شهرزاد اکبر، ادامه این گونه عملکرد بیانگر نیت نابودی کامل منابع انسانی و زیربنایی افغانستان، یعنی جنگ برای نابودی آینده یک سرزمین خواهد بود. اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و در آن ادعا شده که جنگجویان طالبان در حال ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرات دیده می‌شوند. طالبان در مورد این ویدیو چیز بر رسانه‌ها نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که تأسیسات عامه را تخریب نمی‌کنند. خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. وزیر خارجه پاکستان میگوید سیاست اسلام آباد در قبال کابل تغییر کرده و کشورش از نظام در افغانستان پشتیبانی میکند که برای همه افغانها قابل پذیرش باشد. شاه محمود قریشی دیروز در مصاحبه با طلوع نیوز گفت صلح و ثبات در افغانستان تنها خواست این کشور نیست، بلکه خواست پاکستان نیز بوده و از آن بهره مند میشود.
یک افغانستان امن و باثبات به نفع پاکستان است، زیرا این فرصت را به ما می‌دهد تا با منطقه ارتباط برقرار کنیم.
وزیر خارجه پاکستان همچنان میزبانی از طالبان را در قلمرو پاکستان رد کرد و گفت بیشتر رهبران طالبان در افغانستان هستند. او با اشاره به افزایش خشونت‌ها در افغانستان گفت که اسلام آباد نگران است که افغانستان به جنگ داخلی برنگردد. قریشی همچنان گزارش‌های را رد کرد که در آنها گفته شده پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پاکستان به استقرار پایگاه‌های آمریکایی در قلمروش تمایل نشان داده است. رئیس پالیسی خارجی و سیاست‌های امنیتی اتحادیه اروپا در مورد بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان ابراز نگرانی کرده. جوزف بورل دیروز پس از دیدار با میشلون رئیس جمهور لبنان در بیروت به خبرنگاران بر حمایت اروپا از مردم لبنان تاکید کرد.
ما بسیار نگران بحران اقتصادی و سیاسی هستیم که لبنان با آن روبروست. من امروز اینجا هستم تا به نمایندگی از اتحادیه اروپا همبستگی و حمایت خود را با مردم لبنان ابراز کرده، اما همچنین نگرانی خود را به مقامات سیاسی آنها ابراز کنم.
در تابستان سال گذشته پس از انفجار بم در بیروت، حکومت حسن دیاب صدر اعظم لبنان استعفا کرد. از آن زمان تا اکنون لبنان با بحران سیاسی و اقتصادی روبرو است. و انفجار در انبار پتاقی در مسکو نگرانی آفرید. حدود 15 تن پتاقی آتش گرفتند و برای چند ساعت سر و صدا و دود ایجاد کردند. 3 هلیکوپتر با پرتاب آب از طریق هوا وارد اقدام شدند، اما این آتش سوزی ادامه یافت. بر اساس گزارش ها 3 کارمند اطفائیه و 1 مسئول انبار در رویداد زخم برداشتند. تا هنوز انگیزه آتش سوزی دیروز مشخص نشده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستیم. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید حدود 6.5 میلیون شهروند این کشور در حدود 70 کشور جهان پناه بردند. به گفته این وزارت حدود 4 میلیون بیجا شده داخلی نیز در افغانستان وجود دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم گفته با افزایش خشونت ها شمار بیجا شده های داخلی نیز بیشتر شده. بیشتر در این گزارش.
از روز جهانی مهاجرین امروز 20 جون در سطح جهان در حال تسجیل می شود که به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان حدود 6.5 میلیون افغان در حدود 70 کشور جهان به شکل مهاجر یا پناهجو به سر می برند. ایران و پاکستان میزبان بیشترین تعداد مهاجران افغان است. بیش از 4 میلیون افغان دیگر هم در داخل کشور مانند شاهگل که از ولسوالی میوند ولایت کندهار بیجا شده در نتیجه جنگ ها و افزایش خشونت ها مجبور به ترک خانه و مناطق اصلیشان شدند.
شاهگل فرزند خیرو هستم. پدر و مادرم کشته شدند. از خانه خود با دست خالی فرار کردیم. در عده میاییم. اگر کار پیدا شود خوب، ورنه چادر خود را در برابر مسلمانان میگیریم. خواهر و برادرم خردسال و یتیم هستند. من با آنها نشستم و برای خدا رزق پیدا میکنم.
غلام حضرت به جا شده داخلی دیگر است که از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان مهاجر شده است.
مردم وقتی کشت زراعتی مردم هم بود، گندم در درم آمده بود و یعنی کچالویش کل فصل دوم در شالیکاست، هم اگه شعلا کردن این مردم فرار کردن، جنگ هم شده مکمل این منطقه و رسوالی نظامی هست، یک خانه در نمیبینی اینجا. می کشت کاری ما از این بارم مردم حال یعنی گندم خودم گرفتن اتالن، کچالوی خودم گرفتن اتالن و شالی و فصل دوم خودم کشت نتالن، بیخی با یک بسیار یک مصیبت بزرگ گرفتار مثل.
شکرالله مشکور کمشنر و سخن گوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید با افزایش خشونت‌ها شمار بیجا شدگان داخلی نیز افزایش یافته است.
متاسفانه به دلیل افزایش جنگ ها و خشونت ها، خشکسالی، فقر و بیکاری، تعداد بیجا شدگان داخلی هر روز بیشتر می شود. بیجا شدگان داخلی قشر آسیب پذیرند که نظر به سایر هموطنان از امکانات کم برخوردارند. وضعیت آنها با تهدید مواجه بوده، نه تنها قربانی امراض موسمی هستند بلکه موج ظالم کرونا هم برای آنها نسبت به دیگران خطرناک است.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در افغانستان حدود 4 میلیون بیجا شده داخلی وجود دارد و از آغاز سال 1400 شمسی تا اکنون حدود 128800 تن از مناطق اصلیشان بیجا شدند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
از ابتدای سال 1400 خورشیدی تا الحال در حدود 18400 خانواده بیجا شدن و در این حال که ارقام اگر ما ضرب 7 تن بکنیم 128800 تن میشه که به دلایل مختلف در ولایت‌های مثل لغمان، قندهار، هلمند، فرا، قندوز و سایر ولایت افغانستان به اثر جنگ و ناامنی از محلاتشان بیجا شدن و فعلا کمک هم در حال انجام شدن است.
بانک به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با بیجا شدگان داخلی این کشور کمک‌های در حال انجام است، اما در اکثر مناطق افغانستان بیجا شدگان داخلی از نرسیدن کمک‌های لازم و به موقع شکایت دارند و حکومت را به کمکاری و بی‌برنامگی در این زمینه متهم می‌کنند. بیمیان می‌رود که با افزایش خشونت‌ها در افغانستان نه تنها به تعداد کسانی که مجبور به ترک کشور می‌شوند بلکه به تعداد بیجا شدگان داخلی نیز افزود خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به دنبال سقوط پیهم برخی ولسوالی ها در چندین ولایت افغانستان، وزیر دفاع، سرپرست وزارت داخله و لوی دریستیز نیروهای مصالح افغانستان برکنار شدند. عارف سحر، آگاه امور مبارزه با تروریسم بین المللی در لندن، به این باور است که چنین تقرری ها شاید زیاد به وضعیت امنیتی موجود کمک نکند. با آقای سحر مقیم نائب گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این تقرری ها در رهبری سکتورهای امنیتی چی تأثیر در برقراری امنیت در افغانستان خواهد داشت. عارف سحر به این باور است:
من فکر میکنم که این یکی از آخرین تقلاهایی که حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور غنی میخواهد که کنترل اوضاع را دست بگیره. ولی راستش اینه که در روزهای اخیر مورال نیروهای امنیتی به شدت آسیب دیده، مردم و فاصله مردم و حکومت بیشتر شده. مردم یک نوع دچار یأس و ناامیدی شدید است و از طرف دیگر هیچ نوع شفافیت و پاسخگویی از طرف دولت افغانستان در مقابل در برابر این همه و درباره این همه خشونتی که سر طالبان اعمال میشه نداره. بنابراین یک نوع سردرگمی عمومی را خلق کرده و در این فضای سردرگمی عمومی انتصاب چهرهای سابقی مانند بسم الله خان که قبلا هم در وزارت دفاع بوده، در وزارت داخله بوده، کارکرد نه چنان شایانی داره، ما فکر نمی‌کنم که خیلی نتیجه ملموس و مثبتی به دنبال داشته باشد. حرف دیگه اینه که آقای محمدی نه به خاطر لیاقت و شایستگی و کارفهمی نظامی امنیتی خود در این وزارت گماریده شده، بلکه در پی یک نوع توافق و فشار، توافق سیاسی و فشاری که از طرف عبدالله برقنی اعمال شده تا اینکه وزارت دفاع یک بار دیگر به جبهه مقاومت در این دوران جنگ برسه. من فکر میکنم که این عواملی که دست به دست هم داده میتونه که پیامد یک کار نه چندان مثبت مورد ارزیابی قرار بده.
این که دولت در اواخر گفته میشه که از یک ولسوالی عقب نشینی میکنه و دوباره او وعده تصرف میده، به چی معناست؟ چی نظر دارین شما؟
خب اطلاعی که نسبتا درست و دقیق امنیتی که ما داریم اینه که تصمیم دولت برای اینه که ولسوالی هایی که اکمال و تامین امنیتش از راهای زمینی و حتی از راهای هوایی دشوار دولت از اونجا عقب نشینی میکنه که این خودش یک نوع عدم شفافیت خلق کرده و در میان مردم یک نوع حسی به اعتمادی نسبت به حکومت خلق کرده. مردم مثلا نمیدونن که حکومت داره با سرنوشت امنیتی مردم چیکار میکنه. شما توجه دارید که افغانستان یک کشور صعب العبور است که اکثر ولسوالی‌ها با استثنای شهرهای کلان صعب العبورند، بنابراین اگر این گفته حکومت تا آخر تطبیق شود به احتمال خیلی قوی تعداد زیادی از ولسوالی‌ها از دست دولت عملا خارج میشه. بحث عقب نشینی یا عقب کردی تاکتیکی عملکرد دولت خیلی شفاف نیست، برای اینکه نیروهای امنیتی اونجا شدن تلف میشه یا اسیر میشن یا تسلیم میشن و امکانات و تجهیزات نظامی خیلی زیادی از دولت حکومت به دست گروه تروریستی طالب میافته که او طرف علاوه بر بلند بردن اعتماد به نفس نیروهای تروریستی از لحاظ لوجستیک هم اونو تقویت میکنه. و از طرف دیگه موضع پاکستان در برابر حکومت افغانستان چیست؟ شما در روزهای اخیر در جریان هستید که روابط بین افغانستان و بین پاکستان در سطح بالایی به خشونت تا گرایده و این مثلا باعث میشه که فشار نظامی مضاعف بر حکومت افغانستان وارد شود و حکومت افغانستان از ولسوالی‌هایی که تا خیلی استراتژیک است، از پایگاهی خیلی استراتژیک و دارای مهمات خیلی زیاده، مجبور به عقب نشینی شود تا اینکه خود اینو عقب نشینی تاکتیکی کنند.
عارف سحر آگاهی امور مبارزه با تروریسم بین المللی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. حالا هم نگاهی میکنیم به رسانه‌های غربی که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند.
روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود در مورد مشکلات قوای هوایی افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی از این کشور مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه به تحرکات قوای هوایی در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار که هلیکوپترهای آمریکایی در آن سهم دارند اشاره نموده می نویسد با بیرون شدن قوای آمریکا و افزایش فعالیت طالبان پایتخت تاریخی افغانستان یعنی کندهار به تهدید روبرو می شود. روزنامه فعالیت یک روزه هلیکوپترهای مربوط به قراردادهای آمریکا در ارغنداب را تصویر کرده که مسئول اکمالات می باشند. حالا که تاریخ نهایی بیرون شدن تمام سربازان آمریکایی از افغانستان نزدیک است و طالبان هم به مناطق مختلف حمله کرده و مراکز بعضی از ولسوالی‌ها را تصرف نمودند، نگرانی‌ها هم افزایش یافته است. در بخش از این مطلب می‌خوانیم که با افزایش جنگ طبعاً نیاز به پروازها بیشتر می‌شود و هم‌اکنون در حدود 50 تا 70 ماموریت هوایی روزانه تنها از کندهار انجام می‌شود. توران محمد اکبر قمندان ارغنداب سوال می‌کند که با بیرون رفتن قوای آمریکا آینده چگونه خواهد شد. به گفته مقامات نظامی در اینجا فعلا در یک عملیات ضروری در ظرف 10 دقیقه هلیکوپتر کمکی و اکمالاتی به این محل میرسد، اما بعد از آن که این قراردادهای خارجی افغانستان را ترک میکنند ساعت‌ها در بر خواهد گرفت که کمک هوایی به این منطقه رسانده شود، زیرا قوای هوایی افغان با ظرفیتی که دارد به هر جا تقسیم می شود و قماندانان قوای زمینی به این نظرند که اکمالات آنها از طریق هوا بسیار بطی و مشکل خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به کشته شدن یک افسر کماندوی افغان در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب اشاره می کند. در حمله طالبان بر این ولسوالی دگروال کماندوی افغان سهراب عظیمی با تمام دیگر کماندوهایش کشته شدند و طالبان این ولسوالی را تصرف کردند. اکنون بعضی ها ترس دارند که شاید مرکز ولایت هم سقوط کند، اما روزنامه از قول مقامات افغان می نویسد که پیروزی محدود در دولت آباد به این معنا نیست که طالبان می توانند در این منطقه پیشرفت کنند. روزنامه از قول داوود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک که از اعضای دور خانواده عظیمی هم است می نویسد که می گوید حادثه در فاریاب نشان دهنده ناکامی سیستم است. با گفته مرادیان مردم اردو را دوست دارند و کماندوها را تحسین می کنند، اما اردو و حکومت به شکل ضعیف رهبری می شوند. از سوی دیگر با خروج قوای آمریکا از افغانستان طالبان جسورتر شده و حالات کنونی را به یک مثلث تراژدی تبدیل کرده است.
ساعت حالا 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با شیوع موج سوم ویروس کرونا در ولایت فاریاب شمار از مردم توصیه های صحی را رعایت نمی کنند. دیگر این که برخی از آنها برای صحتیاب شدن به تریاک چشم دوختند، اما دکتران هشدار می دهند که چون این کار زیانبار است. بیشتر در گزارش.
عین الدین صمدی در بستر بیماری عطسه می زند. او می گوید که برای درمان دردهایش از دود تریاک استفاده می کند، دودی که زندگی میلیون ها افغان را به تباهی کشانده. این مرد 43 ساله با داشتن علایم مشابه کرونا با 4 فرزند و همسرش در یک اتاق زندگی می کند. او بر رادیو آزادی می گوید که برای دفع کرونا از تریاک استفاده می کند.
امیدانستم که تریاک یک گیاه خطرناک و مضر است، با آن هم از درد و رنج و تب و سرپه هیچ طاقت کرده نتوانستم. مجبور شدم کمی تریاک استفاده کردم، روزی 2 بار استفاده میکردم. یعنی
برخی دیگر هم توصیه های دکتران را نادیده میگیرند. امید لای 25 ساله در فاریاب هم فکر این که خطر کرونا را دفع کند با تریاک رو آورده. امید الله یک اراده موتر کرولا دارد و در شهر اندخوی رانندگی می کند. او می گوید که عموماً مسافران از ماسک استفاده نمی کنند و همچنان با وجود علایم کرونا در بدنشان در کنار هم دیگر در یک چوکی می نشینند.
از مردن که استفاده تریاک و مواد مقدر خوب است. من اول به نیت معتاد شدن نمی خوردم، بلکه به خاطر نجات از کرونا میخورم، دیگه دوا ندارد.
دکتر محمد زمان اعظمی مسئول شفاخانه کویت 19 در میمنه است. او میگوید که استفاده از تریاک مضر است، چون که شش‌ها را ضعیف میکند و وضعیت کرونا را بدتر.
یا تریاک و دیگه ادویجات به صورت خودسرانه ما دیتر کدام مسائل یا کدام چیز تا حال را سر نخوردیم و آگاهی هم نداریم که کسی کس از چنین استفاده چیزهایی استفاده کرده باشه و او کدام تاثیر هم نداره، چون ویروس کرونا از نامش ما پیداست یک ویروس است که او را و جز از اینکه آدم مقاومت خود بالا ببره و جز از اینکه خود احتیاط بکنه دیگر کدام چاره ای نیست.
استفاده از تریاک زندگی برخی ها مثل محمد ایوب را به تباهی کشاند. محمد ایوب کارگر یک شرکت ساختمانی است. او میگوید که سال گذشته از تریاک فقط برای درمان کرونا استفاده کرده بود، اما نمیدانست که تریاک با بدنش چه میکند.
درست در سال گذشته من استفاده از تریاک را شروع کردم تا از کرونا دور باشم. حالا خیلی پشیمانم، نی از کرونا دور شدم و نی از تریاک. در مدت 1 سال معتاد شدم.
این در حالی است که افغانستان با موج سوم کرونا درگیر شده. مسئولان صحی در فاریاب میگویند که 20% از کسانی که به مراکز صحی مراجعه می کنند و از آنان نمونه گیری می شود مبتلا به کرونا اند. دکتران میگویند که مردم باید ماسک بپوشند، دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند و تا حد ممکن از رفتن به مکانهای عمومی بپرهیزند.
ابراهیم رئیسی برنده 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. رئیسی که 60 ساله است پیش از این به عنوان رئیس قوای قضاییه ایران کار کرده و از چهره های تندرو به شمار می رود. آرش همایون جزئیات دارد.
مقامات وزارت داخله ایران میگویند در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور از جمله بیش از 59 میلیون و 300 هزار افراد واجد شرایط رایدهی حدود 29 میلیون تن اشتراک کردند. عبدالرضا فضلی وزیر داخله ایران در یک کنفرانس خبری با اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری 18 جون دیروز در تهران گفت:
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17,926,345 رای حائز مقام اول و از طرف مردم عزیزمان امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
سید ابراهیم رئیسی 60 ساله سابق رئیس قوای قضاییه ایران شخص تندرو محسوب می شود. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال به تکرار خواستار تحقیقات در مورد نقشه و در زمینه ادعاهای ناپدید شدنها، شکنجه، قتل و سرکوب حقوق بشر در ایران شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران برنده بزرگ این انتخابات مردم این کشور را خوانده گفته است که آنها بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه‌های دشمن و وسوسه بدخواهان ایستادگی کردند. با وصف آن که آقای خامنه ای حضور به گفته او حماسی و پرشور مردم ایران را در رایدهی اخیر ستوده، اما از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی تا اکنون میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران در پایین ترین سطح آن بوده است. پیام‌های تبریکی به سید ابراهیم رئیسی به سرعت از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و برهم ساله رئیس جمهور عراق صادر شده است. به گفته رئیس کمیسیون انتخابات ایران، در انتخابات روز جمعه 18 جون محسن رضایی میرقاید بیش از 3,300,000 رای، عبدالناصر همتی بیش از 2,400,000 رای و امیر حسین قاضی زاده بیش از 1,000,000 رای به دست آوردند.
و حالا هم سرخط خبرها. طرح امنیتی غرب کابل مورد تایید قرار گرفته. محمد سادات رئیس دفتر رسانه‌های محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد. والی پکتیا میگوید که به خاطر مسئولیت جان مردم از ولسوالی میرزکه عقب نشینی شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه خشونت‌ها و تخریب تأسیسات عامه را جنگ برای نابودی یک سرزمین خوانده. وزیر خارجه پاکستان میگوید سیاست اسلام آباد در قبال کابل تغییر کرده و کشورش از نظام در افغانستان پشتیبانی میکند که برای همه افغانها قابل پذیرش باشد. شاه محمود قریشی دیروز در مصاحبه با طلوع نیوز گفت صلح و ثبات در افغانستان تنها خواست این کشور نیست، بلکه خواست پاکستان نیز بوده و از آن بهره‌مند میشود. رئیس پالیسی خارجی و سیاست‌های امنیتی اتحادیه اروپا در مورد بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان ابراز نگرانی کرده. جوزف بورل دیروز پس از دیدار با میشلون رئیس جمهور لبنان در بیروت به خبرنگاران بر حمایت اروپا از مردم لبنان تاکید کرد. و انفجار در انبار پتاقی در مسکو نگرانی آفرید. حدود 15 تن پتاقی آتش گرفتند و برای چند ساعت سر و صدا و دود ایجاد کردند. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید.
رنگ‌های زندگی.
سلام به شما، میشه اول خود معرفی کنید؟
نام من نوری هستم، خانم خانه هستم.
وظیفه هم اجرا کردین؟
خود در پلوی کار خانه ما خیاطی کردیم در خانه.
درس تحصیل خود کردین؟
درس خواندیم، مکتب خواندیم، بله.
چقدر وقت شما خیاطی کردین؟
تقریبا 15 سال خیاطی کردم. زمانی که مهاجر بودیم در پاکستان، اونجا مصارف زیاد بود، مشکلات زیادتر بود. از اونجا دیگه ما شروع کردم. یک طفلک داشتم تا زمانی که صاحب 5 طفل شدم و طبعا که خود خیاطی هم سر ذهن و دماغ آدم فشار میاره. در پلوی اولادداری، بعضی مشکلاتای دیگه هر دو طرف باعث از شد که من زیاد مریض و خسته بسازم.
حال چطور هستین؟
خوب هستم حال دیگه، فعلا اولادا شکر کلان شدن، مسئولیت ها تقسیم شده.
شما آدمو فاصله یک خیاطی میکردین، حتما شوهر دانم شما را حمایت میکرده، اونا هم کار میکردن، چطور؟
کار میکرد دیگه، من تا کار وقفه‌ای بود. در یک منطقه هم رای خانمایی که سرکار داشتیم زیادتر بر من خیاطی پیدا میشد.
یعنی کار. زیادتر کار خودت پیش میبود؟
بله، زیادتر کار مصارف خودم پیدا میکردم از طریقم خیاطی. دیگه شب تا وقت تا خیاطی میکردم.
یک خانم در خانه در پلوی ازی که کار میکند، مثلا میخواید در اقتصاد خانه سهیم باشه، وظیفه مادر بودن، خانم بودن، مثلا بسیار مسئولیت های در خانه میداشته باشه که خامخواه را باید به سر برسانه. شما چطور می وقت در مدیریت میکردی؟
خواهی یک تقسیم اوقات مشخص بر خود من ساخته بودم که باید در کدام ساعت خیاطی کنم، وقت تهیه غذا و پاکاری و رسیدگی به طفل خود.
خب حال چند سال میشه که از گپا فاصله گرفتین؟
تقریبا دیگه در مجموع 27 سال میشه از آرسیمه. دیگه 10 سال وار میشه که اولادا شکر کلان شده، کارای خانه سهم میگیرن. پالوی همقدر مشکلات ها و جنجال ها کوشش کردیم که اولادای خود سرشان کورس های انگلیسی را تعقیب کنن، دیگه مکتب به طریقی خوبش باید بخوانن و فضل خدا فارغ شدن، یکی دتایشان حال شکر کار میکنه، دیگه به خاطر من راحت تر هستم.
چقدر قدر خودت هم میفهمن؟
زیاد میفهمن، به خاطر از اینکه پدرشان هم آدم خوب از قصه میکنه، فامیل خسرانم ازم رازیستن قصه میکنن بر اولادم که مادر زحمت کشیده، دیگه ای که رایسته خودشان کلان شدن مصارف کورس و ایگه پایشون کلشان همه تهیه میکردم، دیگه به او خاطر میفهمن، احترام میکنن زیاد.
بسیار تشکر،
قابلش نیست.